باس قرار میتن که کدام سوره بگیره. بالاخره دل مادر رو به دست بیاره، دل خانمش رو به دست بیاره، چی کنه چی نکنه. اون میگه که یا من یا مادرت، یا میگه که یا من یا خانمت.
بله
خیلی هم پاس بد است. نه
بله بسیار بد است، بسیار بد است.
خواه انشالله که هیچ وقت در زندگانی در آنپاس قرار نگیرین شما.
بله و قرار نتین
کسی را،
کسی را در آنپاس. خب دیگه فرصتی نیست انشالله که. بله اشارتی میکنن خانم وحید حسینیان تایی کنن دیگه.
خب یک موزیک بگیرم ببینم بله. که معنی اشارت چی هست.
بله اشارت معلوم شد. یک جمله خوب و ناب گفتند آخر برنامه بگوین.
بله بله
این دیگه، من عابر جاده های دردم اما
از خانه تو عبور نه ممکن نیست.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما. درباره موضوعاتی که امروز مطرح شد اگر نظر و پیشنهادی داشتین حتما بر ما نوشته کنین. سپاس که امروز با ما بودین.
تا فردا دوشنبه خدا پشت و پناهتان.
اولین طلای تیمی زنان. حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشتری مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد. وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های یک شبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
هنوز اول عشق سفر دنبال داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق سفر دنبال داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره برو ببینم دوباره، برو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوامو که در دل تو میشینه غمی دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. چشم دنیا فتاده به هر جا فتاده یاد نگرفتن شنارا به دریا فتاده ما غیر از جدایی چی کردیم ما در مان و در دامی دردیم شاید که روزی بیابم تو را یا که ببینم به خوابم تو را از کدام این سفر از کدام این شب آهنگی به خانه که دردی تو میشینه غمی دل تگیشینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد گرفتار مسافر علی مولا مددگار مسافر از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی این نغمه را کی سرود خدایی بگویی ما از ابر و باران گریزان ما بنشسته در زیر نادان باشد که بهاری شد یاری سزاوار یاری شد از کدام این سفر از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو بشینه همین دل تو بچینه
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست صلح استانبول و خروج نیروهای خارجی از این کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالح افغانستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در یک هفته برای دومین بار به کابل سفر کرد تا درباره صلح این کشور با رایزنی‌هایش ادامه دهد. وی در دیدارهای جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان در کابل دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اظهار داشت که در این دیدار درباره روند صلح و آمادگی برای نشست استانبول تبادل نظر صورت گرفت. دفتر شورای عالی مصالح افغانستان تاکنون بیانیه‌ای از دیدار عبدالله و خلیلزاد منتشر نکرده است. وزیر خارجه افغانستان در آستانه نشست استانبول با مشاور وزیر خارجه آمریکا درباره طرح صلح اشرف غنی بحث و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در تماس تلفنی با دریک شولی مشاور وزیر خارجه آمریکا درباره نشست استانبول و طرح صلح اشرف غنی تبادل نظر کرد و آن را طرحی جامع و مطابق با قانون اساسی خواند. اطمر ضمن تاکید بر حفظ ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری در روند صلح افغانستان خواستار تداوم حمایت‌ها و همکاری‌های آمریکا از دولت افغانستان شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه افغانستان، اطمر در این دیدار تداوم حمایت‌ها و همکاری‌های آمریکا با دولت افغانستان در راستای تقویت هرچه بیشتر اجماع جهانی به منظور استقرار آتش‌بس و تأمین صلح پایدار در افغانستان را با اهمیت خواند. همچنین وزیر امور خارجه افغانستان طرح رئیس جمهور این کشور را بهترین راه قانونی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و مشارکت سیاسی همه طرف‌ها دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در آستانه نشست استانبول رایزنی‌ها برای حمایت از طرح اشرف غنی در روند صلح این کشور را افزایش داده است. وزیر امور خارجه افغانستان تأکید کرد که طرح دولت بهترین راه قانونی موجود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور است. اتمر در دیدار با فرانسیسکو تالو نماینده ویژه ایتالیا در ناتو تصریح کرد که طرح دولت افغانستان مناسب ترین راه حل قانونی برای انتقال زودهنگام و مسالمت آمیز قدرت، تأمین مشارکت سیاسی همه گروه ها از جمله طالبان و حفظ همه دستاوردهای 20 سال اخیر است. پژوهشگر ارشد اندیشکده ویلسون با اشاره در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که دولت پاکستان برای متقاعد کردن طالبان تلاش می‌کند تا این گروه با تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان موافقت کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زاهد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفت که خروج عساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان باید به طور منظم و مسئولانه انجام شود. و تأکید کرد که خروج شتابزده این نیروها خلأ ایجاد خواهد کرد و عناصر تروریستی می توانند از آن استفاده کنند و افرادی نیز ممکن است از آن برای تخریب روند صلح بهره ببرند. مایکل کوگلمن پژوهشگر ارشد اندیشکده ویلسون در واکنش به اظهارات وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که مطرح شدن این سخنان در حالی که مهلت خروج عساکر خارجی از افغانستان نزدیک می شود نشان می دهد که پاکستان در تلاش است تا موافقت طالبان با تمدید حضور نیروهای خارجی را کسب کند. درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته به کشته شدن 95 عضو این گروه منجر شد. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در اطلاعی اعلام کرد در درگیری‌های 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی با گروه طالبان در ولایات بغلان، تخار، بلخ، غزنی، بدخشان، اروزگان، هلمند و قندهار 95 عضو این گروه کشته و 35 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان در این درگیری‌ها 342 بمب جاسازی شده طالبان در مناطق مختلف خنثی و مقدار زیادی سلاح و مهمات آنان نیز منهدم شد. در این گزارش به تلفات احتمالی نیروهای دولتی اشاره ای نشده است. درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته و طی روزهای گذشته تلفات دو طرف نیز رو به افزایش بوده است. مرز گمرکی اسلام قلعه در شمال غرب افغانستان بازگشایی شد. سخنگوی والی هرات افغانستان روز شنبه گفت با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار با والی این ولایت و هیئت معترضان، اعتراضات یک هفتهی کامیونداران پایان یافت و مرز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. جیلانی فرهاد به خبرنگار ایران گفت که معترضان پس از دیدار و گفتگو با هیئت اعزامی مجلس و نماینده وزارت دارایی از کابل و دادن وعده به آنها برای کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش‌سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه، چادرهای تحصن خود را برچیدند و روند انتقال کالاها از این گمرک مرزی از سر گرفته شد. در هفته گذشته مرز اسلام قلعه با جمهوری اسلامی ایران و تورغندی با ترکمنستان توسط معترضان مسدود شده بود و روند واردات کالاهای بازرگانی متوقف و این وضعیت بر قیمت کالا و مواد خوراکی به ویژه در هرات اثر منفی گذاشته بود. این در حالی است که روز شنبه نیز حدود 10 تانکر حامل گاز مایع در ولایت هرات پس از سرایت آتش به یکی از آنها در آتش سوخت. آتش سوزی دو ماه پیش در گمرک اسلام قلعه هزاران کامیون، تانکر و موتر را در کام خود فرو برده بود و خسارات ده ها میلیون دلاری را با بازرگانان و بخش خصوصی هرات در غرب افغانستان وارد کرد. این آتش سوزی مهیب پس از چند روز و با کمک یگانهای اطفای حریق ایران مهار شد، اما تبعات آن بر روند تجارت در غرب افغانستان اثر منفی گذاشته است. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان وضعیت مبهم چنین نوشته است: تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز قطعی نشده است. آمریکا همچنان نتایج ارزیابی‌هایش از توافقنامه دوحه و میزان پایبندی طالبان به این توافقنامه را اعلام نکرده است. وضعیت مذاکرات پنهانی آمریکا و طالبان بر سر مسئله خروج نیز تا هنوز ناروشن است. تنها چیزی که آمریکایی‌ها بارها روی آن تاکید کردند، مسئله دشوار بودن خروج در اول ماه می است. برداشتی که از این تاکید صورت می‌گیرد، آن است که احتمالاً آمریکا طرفدار تمدید ماموریت نیروهای خارجی و یا بازتعریف ماموریت آنها در افغانستان پس از اول ماه می است. با این وصف هیچ تصمیم قطعی در این زمینه تا کنون اتخاذ و اعلام نشده است. موضع گروه طالبان اما در پیوند به برنامه خروج هیچ تغییری نکرده است. این گروه میگوید که این برنامه طبق توافقنامه دوحه باید در اول ماه می تکمیل شود. هشدار طالبان آن است که اگر نیروهای خارجی نتوانند طبق توافقنامه از افغانستان خارج شوند، این گروه حملات خود در برابر آنها را از سر خواهد گرفت. 8 صبح می افزاید: زمان برگزاری نشست استانبول که تاریخی و سرنوشت ساز توصیف شده است نیست تا کنون روشن نیست. همچنان گروه طالبان تا کنون موضع خود درباره این نشست را اعلام نکرده است. برخلاف طالبان، دولت گفته است که برای شرکت در نشست استانبول آمادگی می گیرد. با این وصف تعداد نمایندگان دولت و اینکه باید در چه سطحی به این نشست نماینده بفرستد مشخص نشده است. به دلیل کندی در توحید طرح‌ها و دیدگاه‌ها، از جزئیات طرح دولت برای نشست استانبول نیز معلوماتی در دست نیست. مجموعه این ابهامات باعث شده است که وضعیت فردای افغانستان زیاد قابل پیش‌بینی نباشد. و درس دوحه برای استانبول عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در آستانه نشست استانبول، طرح‌های متعددی در افغانستان از جانب آدرس‌های مختلف برای ارائه در این نشست آماده شده است. شورای عالی مصالحه قبلاً رسیدن دست کم 30 طرح را تایید کرده و کمیته نیز برای توحید این طرح‌ها کار می‌کرد و بر اساس اعلام شورای عالی مصالحه ملی کارش به پایان رسیده و امروز و فردا مسوده طرح نیز نهایی و برای بردن به نشست استانبول آماده می‌شود. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان طرح و نقشه راه مستقلانه ای را آماده کرده و قرار است به عنوان طرح حکومت افغانستان در نشست استانبول ارائه شود. مضاف بر این، شماره از احزاب نیز گفتند که با طرح خودشان به این نشست می روند. بنابراین ظاهر امر این است که جمهوری اسلامی افغانستان می گوید با یک صدا در نشست استانبول شرکت می کند. اما واقعیت ماجرا این است که این ادعا یک بلوف سیاسی است. گروه‌های زینف در افغانستان هر کدام موضع خودشان را دارند. در نهایت ارگ، شورای عالی مصالحه ملی و احزاب هر کدام با طرحی جداگانه به نشست استانبول خواهند رفت. اطلاعات روز می‌افزاید: مهمترین درس دوحه برای نشست استانبول این است که نباید در این نشست شتاب غیر طبیعی صورت بگیرد. آمریکا در تلاش است که پیش از زمان خروج نیروهای خارجی بر پایه توافق یک سال پیش دوحه آینده سیاسی و سرنوشت صلح افغانستان را مشخص کند. این شبیه به همان شتابی است که ترامپ برای پیروزی در انتخابات تلاش‌های صلح افغانستان را ضربه زد. آمریکا سندی را با طالبان امضا کرد که این گروه برای اجرایی شدن بندها و تمهیدات آن کمترین وقعی نگذاشت غیر از این که مشروعیت بین‌المللی به دست آورد. در عمل نیز پس از امضای توافقنامه دوحه، خشونت‌ها را به طور بی سابقه افزایش داد و از حضور جدی در مذاکرات تفره رفت و به جای رویکرد آشتی و اراده قاطع برای دستیابی به یک توافق سیاسی، به غلبه، فتح و سقوط حاکمیت کنونی با استفاده از دوام جنگ و خشونت تلاش کرد. بنابراین، اشتباهی که ترامپ در توافق دوحه با طالبان مرتکب شد، اداره جدید آمریکا نیز اگر مرتکب شود، پیامد نشست استانبول نیز مانند توافقنامه دوحه ممکن است با کاغذ پاره‌ای بماند که نتیجه مفید و مؤثر نداشته باشد. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقاله تحت عنوان طرح یک جانبه صلح، چالشی که خلیلزاد بر سر راه غنی میگذارد چنین نوشته است: چالشی که خلیلزاد میتواند بر سر راه غنی بگذارد نبود طرح همه‌جانبه است که بتواند از طرف افغانستان واحد پیشکش جامعه بین المللی و طرف درگیر در جنگ با حکومت شود. برای همین است که در دیدار او با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، مهمترین موضوع قابل بحث تأکید او بر داشتن یک طرح همه‌جانبه بوده است. خلیلزاد در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که جهان توقع دارد که دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول شرکت کند. در پایان صبح کابل می افزاید: ادامه جدال صلح در افغانستان به اشرف غنی این فرصت را می دهد که قدرتش را تا پایان کارش حفظ کند. او نمی خواهد قبل از دوره خدمتش جانشینی داشته باشد و برنامه‌ای را که خواستار اجرایی شدن آن بود نیمه کار بگذارد. مهمترین برنامه اشرف غنی ایجاد یک حکومت مرکزی شبه دیکتاتور است که می خواهد دست بسیاری ها را از مداخلت دور نگه دارد. نبود اجماع ملی و تلاش برای دفع نیروهای مشتاق به آن نیز یکی از راهکارها برای ساختن این نوع از حکومت است. اینکه او چگونه از وضعیت بحرانی کنونی عبور کرده و وارد فضایی می شود که برنامه‌اش بتواند استحکام یافته و عملی شود، پرسشی است که فقط در پایان مأموریت او به عنوان رئیس جمهور می توان فهمید. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان، اما بعد از بررسی مطبوعات چاپ کابل به مطبوعات ایران می‌پردازیم با این عنوان از روزنامه قدس: نشست استانبول آلترناتیو شکست در دوحه. محمد اشرف غنی که تا همین اواخر به نظر از خوابهایی که آمریکایی ها برای او دیده بودند هراسناک بود و نگاه منفی به نشست استانبول داشت، حالا تغییر موضع داده و دو روز پیش طرح سه مرحله خودش را برای طرح در استانبول ارائه داد و گفت که برای حضور در این اجلاس آماده است. طرح او مشتمل بر سه بخش: ثبات سیاسی، ایجاد حکومت صلح و مشورت درباره توافق نهایی این روند است. اما طالبان بدون درنگ پیشنهاد و طرح غنی را رد کرده و آن را غیر قابل اجرا خوانده است. رخنه دوباره عجله در ویانا، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. 48 ساعت بعد از پایان مذاکرات ویانا درباره بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی، تردیدها درباره مطابقت نتایج توافق شده با پارامترهای مشخص شده در حال افزایش است. تیم‌های مذاکره کننده در ویانا روز جمعه در پایان 4 روز ماراتون مذاکراتی وضعیت گفتگوها را با تعابیری مانند حرکت روبه جلو و فضای سازنده توصیف کردند، ولی منابع مطلع میگویند که توافقات فاصله زیادی با خطوط راهنمایی تعیین شده در تهران دارند. ریاض سه نظامی خود را به اتهام خیانت اعدام کرد، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که سه نظامی این کشور در راستای تلاش برای ضربه زدن به منافع نظامی عربستان سعودی اعدام شدند. با گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، وزارت دفاع عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه از اعدام سه نظامی وابسته به این وزارتخانه خبر داد. با گزارش شبکه العربیه، وزارت دفاع عربستان سعودی در این خصوص اعلام کرد که حکم اعدام این سه نظامی به اتهام خیانت اجرایی شده است. طبق این بیانیه، سه فرد یاد شده در راستای تلاش برای ضربه زدن به منافع عربستان سعودی به همکاری با آنچه دشمن خوانده شده محکوم شدند. سا سرکوبگری آل خلیفه وارد فاز جدیدی شد، عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. تحت حمایت کشورهای غربی، سرکوبگری آل خلیفه علیه مردم این کشور همچنان ادامه دارد، چنانکه نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در بحرین اعضای خانواده توقیف شدگان سیاسی را به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز اخیر در این کشور توقیف کردند. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه، چندین نفر از خانواده زندانیان سیاسی برجسته در بحرین را که در بحبوحه توقیف مظاهره کنندگان که به دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان جو براه افتاد توقیف کردند. این افراد در تظاهرات مسالمت آمیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله محمد الدقاق و محمد رمضان که به دلیل مخالفت با رژیم آل خلیفه و اعدام محکوم شده اند بودند. سایه تجزیه بر سر بریتانیا، عنوان مطلبی از روزنامه رسالت. برگزیت به نقطه آشکارساز تجزیه بریتانیا در آینده نچندان دور تبدیل شده است. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، با اصرار خاص خود مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را هدایت کرد و بر رفراندوم سال 2016 میلادی شکلی قانونی بخشید. با این حال از همان زمان انعقاد توافق برگزیت، یعنی در ماه نوامبر سال 2020، شاهد بروز اختلافات عدیده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر اجرایی شدن توافق مذکور بودیم. اکنون این اختلافات خود را به گونه‌ای بروز داده است که اساساً گویا توافق میان لندن و بروکسل صورت نگرفته و طرفین در جدال با یکدیگر به سر می‌برند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از بخش صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان، سلام های گرم و صمیمانه تقدیم به شما عزیزان، همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی. معطر می سازیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز و همراهان مسیر دانایی، امروز هم توفیق همراهی شما خوبان را داریم در برنامه در مسیر دانایی. بهره خواهیم برد از فرمایشات کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودکان و نوجوان. ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا سوالاتی که به دست ما رسیده و با آنها پاسخ داده خواهد شد را با هم مرور می‌کنیم. مادر پیامک زدن و پرسیدن که یک دختر 9 ساله دارم، خیلی علاقه داره که برده کوچه بازی کنه ولی من دوست ندارم این کار را انجام دهد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟ شنونده محترمی پیامک زدن، گفتن که یک پسر 5 ساله دارم که در جمع دوستانش خیلی اذیت میکنه و در مطالبه حق خودش خیلی پافشاری میکنه و کوتاه نمیاد و همیشه میخواد که حرف او باشه. میخواستم بدانم که این خصوصیت خوب است یا نه و چه کار و برخوردی باید با آن داشته باشم. سوال پایانی را مادر بر ما ارسال کردن و گفتن که من دسته بزن دارم و با کوچکترین بهانه ای از کوره در میرم و بچه های 10 و 8 سالم را به باد کتک میگیرم. چه کنم که این عادت زشت را ترک کنم؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان هستیم. سال اول امروز را از ایشان میپرسیم. مادر پیامک زدن استاد و پرسیدن که یک دختر 9 ساله دارم، خیلی علاقه داره که برده کوچه بازی کنه ولی من دوست ندارم این کار را انجام دهد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاید بچه ها ماهیت کوچه به ماه و کوچه خیلی براشون مهم نباشه. حالا یعنی چی؟ یعنی بچه ها خود کوچه رو دوست ندارن که حالا بگیم حالا کوچه جذابیتی داره. نه، معمولا اون اتفاقات و اون فرایندی که در کوچه اتفاق میفته جذابیت داره. حالا بلا تشبیه مثالی بزنم، مثلا این خانوما، مثلا شما خانوم فروشگاه به عنوان در و دیوار که براش ارزش نداره، که فروشگاهی که توش اجناسی وجود دارد ارزش داره. بنا به خانم بگیم بریم یه فروشگاهی که تازه ساختن، هیچی هم توش نیست، میگه خب برای چی برم. بچه هم همینطورن، یعنی وقتی کوچه میرن یه دلیلی دارن. دلیلش اینه که اونجا همبازی دارن، بچه های همسن و سالشون هست و میرن اونجا با اونها بازی میکنن، لذا این براشون میتونه یک جذابیت داشته باشه و شوق و ذوقی برای حضور در این محیط. خب چرا تو خونه رو اون وقت دوست نداره باشه؟ خب بچه همسن و سال تو خونه نیست، بلکه فرزندشون تو کوچه دنبال همبازی میگرده. حالا من پیشنهادی که دارم اینه که بله، اولا ما توصیه نداریم دخترها تو این سن و سال برای بازی کردن توی کوچه برن، تو محیط هایی که بالاخره یک چارچوب و خدمت شما عرض کنم که عواملی که بتونه اونها رو حفظ و صیانت بکنه وجود نداره، توصیه نداره. خب چیکار بکنیم؟ راهکار اینه که ایشون سعی بکنن گاهی اوقات با همون همسایه‌ای که بچه‌های همسن و سال ایشون دارن صحبت بکنن، بیان تو حیات خونه با هم دیگه بازی بکنن. یعنی این همبازی ها رو بیاریم توی خانه، یا اگر حتی ما ببینیم به خانواده‌هایی که تو همون محل ما هستن اطمینان داریم، لحاظ فرهنگی اعتقادی مراقبتی میدونیم خانواده‌ای همکف خود ما هستن، گاهی اوقات حتی به فرزندم اجازه بدیم بره خونه اونها، با اونها تو اون خونه بازی کنه، حالا به شرطی که همه اون عوامل جنبی رو در نظر بگیریم. حالا پسر بچه مثلا تو اون خونه خیلی نباشه، چون گاهی اوقات خود اینا ممکنه خیلی صلاح نباشه توی خصوصا بچه‌ای که دیگه تشرف به سن بلوغ دارن پیدا میکنن، در سن 9-10 سالگی هست، چون میخواد آزادانه یه موقعی بدو بدوی بکنن بالاخره جیغ و دادی صحبتی بالاخره ارتباط با بچه های همسال خودشون و همجنسشون داشته باشن. پس به این دو نکته انشالله توجه بکنیم. به نظرم میاد که بتونیم ایشون رو زمینش رو فراهم بکنیم که حضور مستمرتری رو توی خونه داشته باشه در کنار همسالانشون.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
خب بریم سراغ سال دوم برنامه. مادری برای ما پیامک ارسال کردن و گفتند که من یک پسر 5 ساله دارم که در جمع دوستانش خیلی اذیت میکنه و در مطالبه حق خودش خیلی پافشاری میکنه و کوتاه نمیاد و همیشه میخواد که حرف او باشه. میخواستم بدانم که این خصوصیت خوب است یا نه و چه کار و برخوردی باید با آن داشته باشم. استاد بفرمایید پاسخ این مادر عزیزم.
ببینید اینکه بچه ها حق خودشون رو بگیرن خوبه، ولی اینکه ما گاهی اوقات چی رو حق میدونیم. یه ما مثلا میگم یه توپ بازیه، خب توپ بازی رو جمعی بچه ها میخوان بازی کنن، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. حالا این توپ برای ایشونه، برای حالا این توپ رو بغل بکنه به بچه ها بگه نه این توپ حق منه و هیچ که حق نداره باش بازی کنه، نه این چیز خوبی نیست. ولی یه موقعی میبینیم نه، مثلا میبینه که یکی اومد کفش داداشش رو پوشید رفت، این میره چرا کفش داداش منو پوشید، نه نمیخوام بهت بدم، مصره تا این کفش رو بگیره. این میگیم چیز بدی نیست، یعنی جنس حق اگر از این جنس باشه گرفتنش مشکلی نداره. اتفاقا من یه ویژگی رو هم تو این دوران سنی عرض بکنم. من برم بچه ها وقتی به سن 4-5 سالگی میرسن یه مقداری حس مالکیت پیدا میکنن، چه بسا بیشتر از یک مقداری، یعنی اینا حس مالکیت پیدا میکنن. یعنی چه حس مالکیت پیدا میکنن؟ یعنی وقتی که شیی از اینها، اسباب بازی از اینها، خوراکی از اینها رو یکی برداره، اینها چون این ویژگی حس مالکیت درشون شکل گرفته میره و میخواد که اون مالکیت خودش رو حفظ بکنه، حالا اون توپ رو بگیره، اون کفش رو بگیره، اون خوراکی رو بگیره از طرف مقابلش. این ویژگی درونی بچه هاست، یعنی تو این دوران شکل میگیره. اما ما گاهی اوقات باید جهدهی بکنیم، یعنی ما اطرافیان مثلا یه موقعی میبینیم من یه خوراکی بردم، مثلا یه بسته خوراکی در اختیارمه، خودم دارم میخورم، دوستم هم میبینه. خب ما پدر مادر گاهی اوقات به فرزندم توصیه کنیم که چه خوبه، تو به دوستت هم تعارف بکنیم، یا این توپ رو با دوستات بازی بکنید با هم دیگه. یعنی این مشارکت دادن تو این کارها میتونه کمک بکنه به انشاءالله رشد تربیتی و اخلاقی فرزندانه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه‌های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
سوره نور فرود آمد و انسان برخاست، چشمه زندگی از خاک پریشان برخاست. ماه آیا درخشید و زمین پیدا شد، خطی از نور تراکید و جهان زیبا شد. از آینه بردار در ایوان خدا،
طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا،
از آینه بردار در ایوان خدا،
طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا.
سال پایانی را مادر بر ما ارسال کردن و گفتن که من دسته به زن دارم و با کوچکترین بهانه ای از کوره در میرم و بچه های 10 و 8 سالم را با باد کتک میگیرم. چه کنم که این عادت زشت را ترک کنم؟
انسان چون موجودی است متفکر و دارای فهم و درک، باید با گفتگو مسائل او را حل کرد و زدن برای حیوانات هست که درک و فهم ندارن. و ما یه موقعی سوار چارپایی میشیم و اگر بهش بگیم جناب اولاغ بی زحمت بپیش سمت راست، اینو نمیفهمه. بعد این چوبک رو منو دستان بگیم آروم بزن کنار گردنش، اینو میفهمه، این زبونه، این ضربه رو متوجه میشه. ولی انسان نه، در نقطه مقابلش حتی زدن آسیبهای تربیتی ایجاد میکنه که از آسیبهای رفتاری، اخلاقی، روحی، روانی، حتی آسیب‌های جنسی به بچه‌ها وارد می‌کنه. و در نگاه درون دینی اینه که کسانی که پدر و مادری که خصوصاً حالا ایشون مادری هستن که فرمودن بچه رو می‌زنن، حتی دیه به گردن مادر میاد و لذا دیهش رو هم مثلا اگر بزنن به صورت بچه مثلا سرخ بشه 1.5 مثقال طلا، یا پشت دست بچه بزنن سرخ بشه نصف اون دیه صورت رو داره. حالا تو مراحل مختلف همینجوری شدت پیدا میکنه. ولی لذا ببینین اسلام اینو نمیپسندن، لذا در نقطه مقابلش میبینیم که حتی مجازات هایی رو برای کسانی که کسی رو تنبیه بکنه، کسی رو بزنه قائل شدن. اما چی میشه که گاهی اوقات ما پدران و مادران خدمت شما عرض کنیم حالا از کوره به در میریم میزنیم، گاهی اوقات برای تشفی خاطر خودمون مثلا میزنه، بهش میگه آخرش اگه نمیزنم دق میکردم. گاهی قادم میبینم میزنه، آخرش هم از خدا معذرت خواهی میکنم چرا بچم رو زن، بعضی هم بعدش دوچار عذاب وجدان میشن. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ چند تا دلیل داره. دلیل اولش ممکنه مشغولیت فکری خود والدین، مثلا مادر ذهن و فکرش به مسائل مختلف درگیره، حالا بچه یه مرتبه اینجا یه صدایی میکنه، ناخودآگاه میبینید یه ضربه این به این بچه مادر میزنه. یعنی اون ذهنش آزاد نیست که متمرکز روی تربیت فرزند بشه، پس یه علتش ممکنه این باشه. دلیل دومش ممکنه خود الگوهای غلط، یعنی مادر و پدر خودشون خدای نکرده در معرض این کتک خوردنها در دور کودکی قرار می گرفتن، یعنی الگوی اینها الگوی نامناسب بوده و از اینا سرایت می دن به زندگی خودشون و نسبت به فرزندانشون. علت سوم اینه که گاهی اوقات پدر و مادرهایی که توان تربیتیشون پایینه، الان بچه اشتباهی کرده، نمیدونن بعد این اشتباه رو چطور حل و فصلش کنن، اصول و روشش چیه، ولذا راحت ترین کار زدنه. یه موقعی پر علتش ممکنه این باشه، یه موقعی علتش ممکنه اصلا آستانه تحمل پایین والدین باشه، توجه داشته باشه. البته عرض میکنم علل دیگه ای هم هست، مثلا گاهی اوقات ممکنه خود پدر مادر توقعشون نسبت به بچه انتظارشون بالاست، یعنی از بچه 4-5 ساله، حالا ایشون فرمودن 8 و 10 ساله فرزند دارن، انتظار یه آدم بزرگ رو دارن.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگرد.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و تشکر از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی هم مسیر ما بودید. انشاءالله فردا باز در خدمت شما خواهیم بود و جوابگوی سوالات شما در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان. تا فردا خدایا رو نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
و شنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام مهربانترین مهربانان، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. نیمروزتان بخیر و برکت. در این ثانیه های ناب و ارزشمند شنونده برنامه ازانگاهی قرار بندگی باشید. التماس دعای خیر. خدایا، با که واگذار من میکنی؟ به سوی که میفرستی من؟ به سوی آشنایان و نزدیکان تا از ما ببرند و روی برگردانند، یا به سوی غریبان و غریبگان تا گره در ابرو درفکنند و ما را از پیش برانند؟ خدایا ما به سوی دیگران دست دراز کنیم، در حالی که خدای ما توی و توی کارساز و زمامدار ما. ای توش و توان خستگی های من، ای همدم تنهایی های من، ای فریاد رسیغ مخصه های من، ای پشت و پناه من در هجوم بیرحم مشکلات، ای مونس و مأمن و یاور ما در کنج عزلت و تنهایی و بی کسی. تو پناهگاه مایی، اگر نبود رحمت تو بی تردید هلاک می شدیم، و اگر نبود محبت تو بی شک سقوط و نابودی نصیب من می شد. پروردگارا ما را از هول و هراس های این دنیا و غم و اندوهای آخرت رهایی ببخش، و از شر آنان که در زمین ستم می کنند در امان بدار. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:54 خواهد بود. دوستان، ثانیه شمار عمر بدون توقف به پیش میره و در یک چشم به هم زدن میبینیم که تبدیل شده به دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و بعد هم سال و بعد هم قرن. و خودت میایی که ای داد، عمرم به سر آمد، ما با عمر خودم چی کار کردم؟ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. حافظ تعبیر زیبایی داره از مفهوم گذر عمر و گذر زمان. شما هم حتما این روزهای بهاری در کنار جوی آب نشستین و دل سپردین به گذر آب و این لحظه هایی که با سرعت تیر میشه. خب آدم فرق نمی کنه که سنش چقدر باشه، جنسش چی باشه، مرد یا زن، پیر باشه یا جوان، خرد و کلان، ثروتمند باشه یا فقیر، سال اساسی تغییری نمی کنه. ای که اوقات و لحظه های عمر چگونه می گذره، یا ای که عمر شما و عمر ما چگونه سپری میشه. خب چقدر خودتان دقت کردین به ای گذر عمر؟ غرق بودین در هیاهو، در مشکلات، در گرفتاری های روزمره، و آیا فرصت و مجالی برای فکر کردن و دقت کردن به این مسائل بوده براتان، یا نه همه تو از کنارش بی خیال تیر شده؟ واقعیتی است که نحوه گذراندن عمر با چگونگی جهان بینی و شناخت و درک انسان‌ها از جهان برمی‌گردد. اگر ما ندانیم که هستیم و چی هستیم و در جهان چه کار می‌کنیم، قطعاً نمی‌تونیم برای گذران عمر ما که گنج عمر ما و گنجینه زندگی ماست برنامه‌ریزی بکنیم. حتماً ریشه در آگاهی و دانایی هر انسانی داره، ای که بتونه وقت و زمانش را به سرمایه ارزشمند برای رشد و کمال خودش تبدیل کنه. عمر همه ما در حال گذر است، چه بخواهیم ایره و چه نخواهیم، با سرعت هم تیر میشه. قسمی که اصلا متوجه نمیشیم. اما آیا فکر کردین که عمر و وقت ما بزرگترین سرمایه زندگی ماست و اگر نتونیم ازش استفاده بکنیم واقعا دچار ضرر و زیان شدیم؟ منظور از گذشت عمر و ایام این است که سرعتش چقدر است، بلکه منظوری است که در چه راه این عمر به کار گرفته شده. مسئله غفلت و فراموشی در زندگی آدم‌ها و قدری حساس است که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید مردم خوابند، وقتی می‌میرند بیدار خواهند شد. به نظر می‌رسد که هر چقدر آدم بیشتر با طعم شیرین دنیا و زرق و برقش روی بیاره و عافیت طلب تر شوه، روحش سنگین تر میشه و آزرده تر و دنیا و عیش و نوشش مثل غل و زنجیری به پای انسان بسته میشه که باز کردنش بسیار سخت میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمودند انسان در روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد مگر آنکه از چهار چیز پرسیده می شود: از عمرش که چگونه گذرانده، از جوانی که چگونه سپری شده، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده، و از دوستی ما اهل بیت. یکی از نام‌های روز قیامت یوم الحسره است، یعنی روز افسوس خوردن که چرا غافل بودیم، چرا از عمر خود درست استفاده نکردیم. قرآن می‌فرماید وقتی عزرائیل آمد انسان می‌بیند عمرش به غفلت گذشته، از عمر استفاده نکرده و کارم از کار گذشته. آنجاست که میگه خدایا مرا برگردان برای اینکه کاری بکنم، برای اینکه آدم شوم. خداوند در سوره مؤمنون آیات 99 و 100 می فرماید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا شاید به تدارک گذشته عمل صالحی به جای آورم. با او خطاب می شود که هرگز نخواهد شد. خداوند کمک بکنه به همه ما که از عمر خود غافل نباشیم و استفاده بکنیم قبل از اینکه زمان را از دست بدیم و دچار حسرت شد. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. دل جان را صفا می بخشیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد منصوری آیاتی را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل بديع السماوات والأرض وإذا قضى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله كذلك قال